اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلی محبیب عظیمی به توجه میرسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرهای این ساعت. درست پس از واکنش ایران به تصمیم طالبان مبنی بر تغییرات در کنسولگری افغانستان در مشهد، وزارت خارجه حکومت طالبان برکناری عبدالجبار انصار جنرال کنسول این کشور در مشهد و از دیپلمات‌های حکومت پیشین را تایید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 30 می در یک نشست خبری از عدم در جریان گذاشتن آنان برای معرفی جنرال کنسول جدید در کنسولگری افغانستان در مشهد انتقاد کرد و گفت هر گونه تغییرات در کنسولگری ها باید تابع مقررات تعریف شده و مطابق کنوانسیون 1963 وینا باشد. کنعانی افزود تعیین و تغییر کارکنان در هر پست کنسولی از جمله اختیارات دولت فرستنده است، ولی آنها باید از طریق تعریف شده به دولت پذیرنده معرفی شده و پس از اخذ موافقت دولت پذیرنده و دریافت روادید برای مأموریت تعریف شده وارد کشور پذیرنده شده و در مأموریت مشخص شده به کار مشغول شوند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان شنبه اول ماه جون با نشر اعلامیه گفت مأموریت جنرال کنسول حکومت پیشین افغانستان پس از 5 سال پایان یافته و آنان به زودی برای احراز این کرسی به ایران دیپلمات می‌فرستند. وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار تامس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با امیر خان متقی سرپرست این وزارت خبر داده گفته است که دو طرف درباره اشتراک طالبان در سومین نشست دوحه و میزبانی سازمان ملل متحد بحث و گفتگو کردند. ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با تاریخ 30 ماه جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. ملل متحد هدف این نشست را افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ بیان کرده است. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان شنبه اول ماه جون با نشر اعلامیه گفت نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر اهمیت حضور نمایندگان طالبان در سومین نشست دوحه تأکید ورزیده است. یک نهاد حقوق بشری موسوم به مرکز جهانی مسئولیت حفاظت با نشر گزارش گفته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط مقامات طالبان مواجه هستند. بر اساس این گزارش که به تازگی به نشر رسیده، سایر گروه‌های افراطی مسلح نیز همچنان به تهدید غیر نظامیان در افغانستان ادامه می‌دهند. گزارش گفته است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 این گروه و سایر گروه‌های مسلح همچون شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در سرتاسر افغانستان ادامه دادند. بخت‌الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید که یک شرکت آلمانی امور سروی و دیزاین خط آهن ترغوندی هرات را آغاز کرده است. شرافت دیروز یکشنبه 2 ماه جون ویدیوی کوتاهی از آغاز سروی این خط آهن را در ایکس منتشر کرده گفته است که این پروژه در زمینه اتصال منطقه گام دیگر است. حکومت طالبان تاکنون در مورد اینکه هزینه سروی و طراحی این پروژه از کجا تأمین می شود معلومات نداده است. بانک جهانی در سال 1395 خورشیدی مبلغ 1,600,000 دلار را برای سروی و طراحی این راه آهن اختصاص داد که در آن زمان این پروژه تکمیل نشد. جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید دکتران چندین کشور صدها بیمار چشم را در زون غرب افغانستان معاینه و تداوی کردند. مولوی محمد آصف صدیقی رئیس عملیاتی این جمعیت اول ماه جون بر رسانه‌ها گفت حدود 2000 بیمار چشم معاینه شده و 45 تن نیز مورد عمل جراحی قرار گرفتند. 18 دکتر که اتباع عربستان سعودی و پاکستان هستند اخیراً به غرب افغانستان رفت و در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانستان بیماران چشم را تداوی می کنند. بیماران از ولایات هرات، فراه، نیمروز و بادغیس برای دریافت خدمات صحی به این دکتران مراجعه کردند. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانستان می گویند با حمایت مالی بنیاد ملک سلمان می خواهند 4000 بیمار چشم را تداوی و 400 تن را مورد عمل جراحی قرار دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. احمدی نژاد خود برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران دیروز یک شنبه 2 مه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که به تاریخ 8 ماه سرطان سال روان برگزار می شود ثبت نام کرده است. احمدی نژاد پس از ثبت نام زدودن رنج، فقر و همزیستی مسالمت آمیز و تعامل سازنده با جهان را به عنوان برنامه‌های عمده ریاست جمهوریش برجسته کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به ثبت نام احمدی نژاد نگاشته است که رئیس جمهور تندرو پیشین ایران که در زمان ریاست جمهوریش هولوکاست را نیز تحت سوال برده بود، در زمان تشدید تنش‌ها بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای به سرعت در حال پیشرفت تهران، تسلیح روسیه در جنگ با اوکراین و سرکوب گسترده مخالفان حکومت ایران به صحنه باز می‌گردد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. آخرین مرحله از انتخابات پارلمانی هند شنبه 1 جون برگزار شد و نظرسنجی ها نشان می دهند که ائتلاف بر رهبری حزب نریندرا مودی صدر اعظم هند اکثریت کرسی ها را به دست خواهد آورد. انتخابات 7 مرحله‌ای هند که حدود 970 میلیون تن واجد شرایط رای دادن در آن بودند، حدود 6 هفته پیش آغاز شد و روز شنبه با رای گیری بر سر 57 کرسی نهایی پایان یافت. اکثر نظرسنجی ها نشان می دهد که اتحاد ملی دموکراتیک بر رهبری حزب بهارتیا جناتای مودی می تواند اکثریت 2/3 را در مجلس نمایندگان 543 عضوی پارلمان هند به دست آورد، جایی که برای اکثریت ساده به 272 کرسی نیاز است. اکثریت 2/3 به حکومت اجازه می دهد تا اصلاحات گسترده ای را در قانون اساسی بیاورد. 3 نظرسنجی از جمع 5 نظرسنجی پیش بینی می کند که حزب بهارتیا جناتا می تواند با تنهایی بیش از 303 کرسی را به دست آورد. این نظرسنجی ها نشان می دهد که ائتلاف مخالف بر رهبری حزب کانگرس راهول گاندی بین 125 تا 182 کرسی را کسب کند. حوثی‌های یمن 44 تن را به اتهام همکاری با دشمن به اعدام محکوم کردند. محکمه در صنعا پایتخت یمن 1 ماه جون 44 تن از جمله یک تاجر را که با گروه‌های امدادی کار می‌کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به اعدام محکوم کرد. عبدالمجید صبرا یک وکیل مدافع گفت این 44 تن از جمله 49 نفر اند که توسط شورشیان تحت حمایت ایران به اتهام همکاری با دشمن بازداشت شده بودند و گفته صبرا متباقی افراد به زندان محکوم شده اند. صبرا گفته است که 28 تن به گونه حضوری و 16 تن به گونه غیابی توسط محکمه به اعدام محکوم شدند. صبرا حوثی ها را به شکنجه جسمی و روانی این زندانیان متهم نمود، افزود که آنها به مدت 9 ماه در سلول های انفرادی نگهداری می شدند و ای گفت تیم وکلای مدافع در ابتدای محاکمه پس از اینکه قضات اجازه ندادن نسخه از اسناد قضیه را دریافت کنند، انصراف دادند و روند محاکمه را ناعادلانه توصیف کردند. ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر از حماس و اسرائیل خواستند تا توافقنامه آتش بس را نهایی کنند. قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا 1 ماه جون در بیانیه مشترک از اسرائیل و حماس خواستند تا اقدامات لازم را برای نهایی ساختن توافقنامه آتش بس و آزادی گروگان‌ها که توسط اسرائیل طراحی شده و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آن رونمایی کرد انجام دهند. در این بیانیه آمده است که قطر، ایالات متحده و مصر از حماس و اسرائیل می‌خواهند تا توافقی را که شامل اصول است که رئیس جمهور بایدن آنها را در سخنرانی خود برشمرده نهایی کنند. قطر، مصر و آمریکا گفتند این اصول خواسته های تمامی طرف ها را در یک توافق نامه گرد آورده که منافع چند گانه را تأمین می کند و نیز برای مردم رنج دیده غزه و هم برای گروگان ها و خانواده های آنها که رنج کشیده اند تسکین بخش است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 31 مه از پیشنهاد تازه و چند مرحله ای برای پایان جنگ در غزه خبر داد. مشاور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یک شنبه 2 مه جون گفت اسرائیل طرح جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را برای پایان بخشیدن به جنگ غزه پذیرفته است، اما گفته است که این طرح ناقص بوده و به کار بسیار زیاد نیاز دارد. اوفیر فالک مشاور ارشد سیاست خارجی نتانیاهو در مصاحبه با روزنامه سنده تایمز بریتانیا گفت پیشنهاد بایدن توافق خوبی نیست، اما افزود که اسرائیل آن را میپذیرد چون به گفته وی تمام گروگان ها از جنگ حماس باید رها شوند. فالک افزوده است که جزئیات زیادی باید بررسی شود و یک بار دیگر تاکید کرد که شرایط اسرائیل از جمله آزادی گروگان ها و نابودی حماس به عنوان یک سازمان تروریستی نسل کش تغییر نکرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. ظفرعلی شمسیوف از شهر دوشنبه تاجیکستان گل پرور است. ای جوان گل های بنفش پرورش میده و میخواهد که هر کس شغل پسندیده خود داشته باشه که نه تنها جالب بلکه همزمان بر جامعه و طبیعت هم مفید باشه. نورانگیز رستمزاده از تاجیکستان در این مورد گزارش میده.
دهلیز خانه ظفرعلی شمسیف، جوانی 21 ساله که از 13 سالگی علاقمند پرورش گل به ویژه گل‌های بنفش است. او میگوید که نخست برای سرگرم شدن در جریان تعطیلات مکتب به پرورش گل رو آورد. سپس این کار به سرگرمی برایش تبدیل شد و اکنون پرورش گل برای وی معنی زندگی است.
همه چیز از همون یک تو بنفش که من 8 سال پیش خریداری نموده بودم شروع گردید است. بعد از آن که من با گل ها عشق پیدا کردم تابستون شد، درس ها تمام شدم و من تصمیم گرفتم که با بازار یک گل دیگر روم. رفتم و در آنجا با یک آدمی که با فروش گل ها مشغول بود شناس شدم و با او همچون یاردمچی به کار در آمدم و 3 ماه در روز در آنجا کار کردم. 3 ماه در روز تابستانی که تسبان بود.
در حال حاضر ظفرعلی در خانهش نزدیک به 700 نوع مختلف گل بنفش را پرورش می دهد. در کنار پرورش گل، این جوان گل های بنفش را پیوند نیز می کند. ظفرعلی یکی از اهداف اصلی خود را تولید انواع نوع این گل ها را در دیگر کشورهای جهان همچون نوع تاجیکی معرفی کند.
این نمودی گلی بنفشه که عینی حال در دست من قرار دارد، فرشته نام دارد و نمودی تاجیکی است و این گل را خودی ظفرعلی شمسیف این گل پروری تاجیک سلکته کرده است.
ظفرعلی گلهایش را اینچنین در نمایشگاه های گوناگون نشان داده و جایزه های مختلف را به دست آورده است. ظفرعلی دانشجو هم است و در رشته اقتصاد تحصیل می کند. اما بیشتری وقتی خود را صرف پرورش گلها می کند.
با سلکسی گلهای گنافشا مشغول شدن من این معرفی کردن وطن خود در تمامی دنیا که گلپروران دنیا فهمند که در همین دولت سلکسیونر ها هستند، آنها با سلکسی همین گل ها مشغول هستند. انا این سورتی تاجیکی است، انا این سورتی سلکسی تاجیکی است و این یکی از مقصد های اساسی با سلکسی مشغول شدن من می باشد و علاقه سورت های تاجیکی در بسیار دولت های دنیا پرورش کرده می شوند.
پیام دیگری ظفرعلی از این کارش در آن است که می خواهد برای نسل جوان نمونه و تاثیرگذار باشد تا آنها نیز شغل های پیدا کنند که نه تنها برای خودشان بلکه برای جامعه هم مفید باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تندرو سابق ایران روز یک شنبه به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد تا پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که در حادثه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوباره رئیس جمهور کشور شود. ثبت نام او آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تحت فشار قرار داده. گزارش خبررسانی اسوشیتد پرس در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوین.
احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود آشکارا روحانی 85 ساله را با آزمون کشید و تلاش وی برای نامزدی در سال 2021 توسط مقامات ممنوع شد. ثبت نام این رهبر پوپولیست آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب را می تواند تحت فشار قرار دهد. بازگشت این سیاستمدار که کشتار دست جمعی یهودیان در دوران جنگ دوم جهانی هولوکاست را زیر سوال می برد در زمان تشدید تشنج‌ها بین ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای با سرعت در حال پیشرفت تهران، تسلیح روسیه در جنگ اوکراین و سرکوب گسترده مخالفان صورت می گیرد. در همین حال با حمله شورشیان حوثی یمن به کشتی‌ها در بحیره احمر بر سر جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه، حمایت ایران از نیروهای نیابتی شبه نظامیان در سراسر شرق میانه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. او در سخنان پس از ثبت نام خود قول داد که به دنبال تعامل سازنده با جهان و بهبود روابط اقتصادی با همه کشورها باشد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران:
پرتو همزیستی مسالمت آمیز و تعامل سازنده با جهان و اولویت دادن به توسعه مناسبات نویج اقتصادی در عرصه بین المللی هر شدنی نیست.
احمدی نژاد پس از صحبت با خبرنگاران در مقابل بانک و 50 میکروفون در حالی که انگشتش در هوا بلند بود گفت: زنده باد بهار، زنده باد ایران. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران:
مشاهده اوضاع اقتصادی و معیشتی اکثریت قاطع مردم که رنج گذران زندگی را تا عمق استخوانشان نفوذ داده و عزت و امنیت و حیثیت میلیون ها نفر را در مخاطره جدی قرار داده است، تاب و تحمل را از هر انسان مسئول سلب کرده.
پیش از ورود وی به وزارت داخل ایران، هواداران وی شعار می دادند و پرچم ایران را به اعتزاز در می آوردند. آنها به سرعت احمدی نژاد 67 ساله را محاصره کردند و فریاد زدند: الله اکبر. او از پله‌های وزارت داخله پایین آمد و پاسپورتش را طبق معمول به ده‌ها عکاس و خبرنگار ویدیویی که برای مراحل ثبت نام حضور داشتند نشان داد. انتخابات برای 28 جون برنامه ریزی شده است تا جایگزین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تندروی شود که در ماه می در صحنه سقوط هلیکوپتر به همراه 7 نفر دیگر جان باخت. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، محافظه‌کار با روابط قوی با حسن روحانی، رئیس جمهور نسبتا میانه‌رو سابق ایران، قبلا ثبت نام کرده است. همچنین عبدالناصر رحمتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران که در سال 2021 نیز کاندید شد. اینکه چه کسی دیگر نیز به دنبال کاندید شدن خواهد بود یک سوال باقی می‌ماند. محمد مخبر، رئیس جمهور موقت کشور که قبلا یک بروکرات پشت صحنه بود، می تواند پیشتاز باشد زیرا قبلا دیده شده بود که با خامنه ای ملاقات کرده است. همچنین محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق اصلاح طلب، به عنوان یک کاندیدای احتمالی مورد بحث قرار می گیرد. اما مانند احمدی نژاد، این که آیا با او اجازه نامزدی داده می شود یا خیر سوال دیگر است. مهلت ثبت نام پنج روزه روز سه‌شنبه به پایان میرسد و قرار است شورای نگهبان تا 10 روز دیگر فهرست نهایی کاندیداهای خود را اعلام کند. این زمینه را برای یک کمپاین دو هفته‌ای کوتاه قبل از رایگیری در اواخر جون فراهم میکند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های توسعوی و امدادهای اضطراری در جهان است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID یک اداره حکومتی مستقل است که امور امداد را همگام با وزارت خارجه ایالات متحده انجام می دهد. روی هر جعبه تجهیزات، هر خریطه برنج یا لوازم طبی که توسط USAID فرستاده می شود، یک جا با مهر و نشانی این نهاد نوشته شده است: از طرف مردم امریکا. سخاوت و خیرخواهی امریکایان فقط از تمایل به کمک به کسانی که در تلاش برای غلبه بر ویرانی ناشی از یک فاجعه و آفت هستند و یا به ملتی که ممکن است برای برداشتن گام‌های بعدی به سوی آینده بهتر و کمک کمی نیاز داشته باشند ناشی می‌گردد. ما امیدوار هستیم که با این کمک ها دید خود را برای نظم بین المللی آزاد، باز، امن و سعادتمند پیش ببریم. اما همه اینها مقدار زیاد پول می خواهند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اواخر ماه می از درخواست 58.8 میلیارد دلاری رئیس جمهور جو بایدن برای وزارت امور خارجه در بودجه سال آینده در کمیته بودجه سنای ایالات متحده در مقابل قانونگذاران دفاع و توجیه نمود. وزیر امور خارجه گفت برای مقابله با چالش های زمان ما به بودجه وزارت امور خارجه نیاز داریم. ما می دانیم که اگر در هنگام برخواستن با این مشکلات مواجه نشویم، در هنگام فرود باید با آنها مقابله کنیم، اما بر روش های بسیار پرهزینه و دشوارتر. وی افزود این بودجه شامل بودجه برای رسیدگی به مسائل جهانی است که بر زندگی و معیشت مردم امریکا و همچنان مردم سراسر جهان به ویژه بحران مواد مخدر تأثیر میگذارد. همچنین پاسخ ما به مهاجرت های غیر قانونی، ناامنی غذایی جهانی، سلامت عمومی، آب و هوا و امنیت انرژی را تأمین میکند. آقای بلینکن گفت واقعاً این است که نیاز به رهبری و همکاری ما با متحدان و شرکا هرگز بیشتر از این نبوده است. رهبری ما برای رسیدن به بحران‌های بشردوستانه در سایر مناطق جهان از جمله در سودان مورد نیاز است. در هایتی، محلی که میلیون‌ها نفر آواره شده اند، بسیاری کشته شده اند. برای رسیدگی به مسائل جهانی از جمله امنیت غذایی، تغییر آب و هوا و بحران فنتانیل که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آنها نیست. ما سرمایه گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری، نوآوری و زیرساخت های من انجام داده ایم. ما اتحاد های من را تجدید کرده ایم. ما موارد جدید ساخته ایم. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما همسویی بی سابقه را با شرکای کلیدی در اروپا، آسیا و فراتر از آن تضمین کرده ایم. این دستاوردها باید حفظ شوند. مصرف یک آنس در پیشگیری از مصرف یک پوند در موقع درمان دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. به دلیل افزایش فشارهای داخلی در اسرائیل بر آزادی گروگان‌ها از قید حماس، اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل از جو بایدن به خاطر ادامه تلاش‌هایش جهت رهایی گروگان‌ها سپاسگزاری کرد. در همین بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل پس از اعلام توافقنامه پیشنهادی بایدن با فشارهای روبرو شده تا جنگ در غزه را خاتمه ببخشد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از جیلا نوری میشنوین.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه از پیشنهاد جدید 3 مرحله برای ختم جنگ غزه پس از 8 ماه و رهایی گروگان‌ها خبر داد. در واکنش رئیس جمهور اسرائیل از جو بایدن به خاطر ادامه تلاش‌هایش برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی تمجید کرد و گفت او از نتانیاهو برای رسیدن به یک توافق برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی حمایت کامل می‌کند.
هیچ مسئولیت بزرگتر از رهایی افراد از قید گروگان‌ها نداریم، به خصوص آنانی که اتباع اسرائیل هستند و اسرائیل نتوانسته از آنان دفاع و مراقبت کند. برای ما فرض است تا آنان را در چارچوبات یک توافقی که علایق اسرائیل در آن حفظ شود به خانه‌هایشان برگردانیم.
شام شنبه تظاهرات بزرگ در اسرائیل به رهبری خانواده‌های گروگان‌ها در قید حماس بر آن انداخته شد و بار دیگر از حکومت اسرائیل خواسته شد تا سریع اقدام کند. بایده روز جمعه همچنان گفت که ملیشای حماس اکنون توانایی انجام حملات بزرگ مشابه 7 اکتبر به اسرائیل را ندارد و از اسرائیل و حماس خواست تا با رسیدن به یک توافق 100 گروگان باقی مانده آزاد گردند، 830 نفر سپرده شود و یک آتش‌بس دوامدار برقرار گردد. نتانیاهو پس از پیشنهاد توافقنامه بایدن با فشارهای زیادی در داخل اسرائیل روبروست، اما حزب راستگرای او را تهدید نمودند که این توافق سبب سقوط حکومت او خواهد شد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل تصاویر را منتشر کرده است که قوای آنها در باریکه غزه عملیات انجام می‌دهند. نیروهای دفاعی اسرائیل در این اعلامیه گفتند که منصوبین اردو بر اساس معلومات دقیق استخباراتی در شهر رفح در جنوب غزه عملیات انجام می‌دهند. در این اعلامیه همچنان آمده است که قوای اسرائیلی به رقم بزرگ اسلحه در منطقه دست یافته و آن را از بین بردند. اسرائیل به تاریخ 6 ماه می عملات بر شهر رفح را آغاز کرد که در آنجا میلیون ها فلسطینی پس از آغاز جنگ بدین سو پناه بردند و فعالیت های کمک های بشری ملل متحد در منطقه را با وضعیت دشوار روبرو ساخته است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل طالبان را بر افغانستان مهم خوانده و هشدار داده که هر گونه از هم فروپاشی کشور میتونه پیامدهای منفی بر منطقه داشته باشه، وزیر دفاع جدید روسیه روز جمعه افغانستان منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرد. در رابطه با اظهارات مقام‌های روسی و دورنمای روابط حکومت طالبان با کشورهای منطقه، قدیر مشرف مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین انجام داده که با هم میشنوید.
شما گزارش شنیدن، آیا فکر نمی‌کنید که یک نوع تناقض در اظهارات کابلوف و وزیر دفاع روسیه به گوش می‌خورد؟ دلیلش چی است به نظر شما؟
میشه که گفت که بله، تناقضی وجود داره در اظهاراتی که کابلوف داشته و وزیر دفاع داشته، ولی من فکر میکنم که ریشه سیاست خارجی روسیه بیشتر متکی به این است که در تقابلی که بین شرق و غرب ایجاد شده، در جنگ اوکراین، در رقابتی که بین قدرت‌های بزرگ وجود دارد، در چوکات بزرگتر استراتژیک، روسیه افغانستان من حیث یک میتونه به حیث یک منبع تهدید برای خود بپنداره و میخواهد که هر امکانات و وسیله که امکان داره استفاده بکنه برای از اینکه ثبات در افغانستان نگه داشته شود. ببینیم، برای روسا نقص میرسانه، برایشان فایده نداره اگر در افغانستان جنگ داخلی پس اثر آغاز شود یا یک جنگ نیابتی در افغانستان یا در منطقه ماورای افغانستان برای بیفته.
ولی آقای صمد ببخشید حرفتان میگیرم اینجا. ببینین، حرف شما از موضع روسیه که نگرانیش در قبال افغانستان است تا جای میشه درک کرد، ولی چرا یک مقام حکومت روسیه از فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان صحبت میکنه، دیگهش از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان؟
نه خیر، ببینید، این به این طرف داره که شما چطور توجیه میکنین گفتار وزیر دفاع را. وزیر دفاع مقصدش این است که بله، تهدیدهای از افغانستان وجود داره، این به این معنا نیست که طالبان مقصر میدانه، به این معنی است که خواستارشان، توقعشان از طالبان و حکومت سرپرست فعلی است که اونا همکاری بیشتر با روسیه بکنن و این کابلوف باز با زبان و لسان دیپلماتیک موضوع رو پس روشن ساخته. ما میخواهیم که این رو برسانم که در سیاست یک شخصی که کارش کار نظامی یا استخباراتی است به یک شکلی حرف میزنه، کسی که وظیفه‌اش دیپلماسی است به یک شکل دیگه حرف میزنه، مقصدشون یکی است. این امکان نداره که در سیستم روسیه ما اینطور تصور کنیم یا خوشبین نزی باشیم که فکر کنیم که وزیر دفاعش یک چیز میگه و نماینده وزارت خارجه چیز دیگه. این چیز وجود نداره، ولی مقصدشون این است که اونا توقع ازده دارن که حکومت فعلی در افغانستان، طالبان، درست، اونا کار که توقع میره انجام بتن، همکاری ره که اونا توقع دارن انجام بتن تا شود، تا تهدیدی ره که متوجه روسیه است اینا بتانن که تحت کنترل داشته باشن.
تشکر. آقای صمد، موضع‌گیری روسیه و ایالات متحده در خصوص حذف احتمالی طالبان از فهرست دهشت افغانی روسیه را چگونه ارزیابی میکنن؟ این دو کشور در قبال گروه طالبان در افغانستان به کدام سمت روان هستند؟
گپ جالبی است. من فکر میکنم که روسا خب رئیس یک کشور مستقل ای حق دارن که یک گروه را در فهرست خود، در فهرست ملی خود و فهرست تهدیدهای تروریستی خود یا بیفزاین و یا حذف کنن. در شرایط فعلی قسمی که دیده میشه از حکومت روسیه در نظر دارد تا طالبان را از فهرست خود حذف کنند. این که با چی تأثیر بالای فهرست بین‌المللی و فهرست ملل متحد و دیگر فهرست‌ها می داشته باشه او یک موضوع علایده است. من فکر نکنم که طالبان به این آسانی و به این زودی از فهرست سیاه یا لست سیاه ملل متحد مثلا و یا بعضی نهادهای دیگه بین‌المللی و بعضی کشورهای دیگه حذف شود. لحاظ روسیه این کار مستقلانه میخواد انجام بده.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسه. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.